واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان نظرات مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه و برخی از فقها، در جمع بندی باید به این نکته عنایت کنیم. خیار مجلس برای مالکی که خودش متصدی بیع باشد و در مجلس حضور داشته باشد بلا ریب ثابت است، اما بسیار از معاملات است که با توکیل انجام می شود. این مطلب اول. دوم اینکه وکیل سه قسم بود، یا وکیل در اجرای صیغه، یا وکیل در اصل قرارداد و ایجاب و قبول و قبض و اقباض و تنفیذ، اما وکیل در اقاله و فسخ و اینها نبود. قسم سوم وکیل مفوض بود که جمیع امور معامله به او واگذار شده، اصل بیع، اجرای صیغه، قبض و اقباض، تنفیذ و اقاله. در قسم اول که وکیل فقط عهده‌دار اجرای صیغه عقد بیع است، نظیر این که طرفین نکاح تمام قراردادها را تدوین میکنن، به عهده میگیرن، منتها شخص ثالثی را به عنوان وکیل اجرای عقد انتخاب میکنن که این مجری عقد نکاح هیچ سمتی ندارد، فقط اجرای عقد. در قسم اول وکالت که وکیل فقط عهده‌دار اجرای عقد بیع است، خیار مجلس برای او ثابت نیست، برای اینکه در حقیقت بیع نیست. قسم سوم را بسیار از فقها فرمودن به اینکه خیار مجلس دارد، و مهمترین دلیلی که مرحوم شیخ اقامه کردن برای اینکه قسم سوم یعنی وکیل مفوض خیار مجلس دارد، به مرحوم اسمم کاظم رضوان لالی هم فرمود، این که مرحوم شیخ فرمود لا یخلو اندی من قوه، پیش من هم قوی است، دو وجهه. یکی این که درست است که وکیل مفوض خیار دارد، لکن خیار برای ارفاق به صاحب مال است و وکیل صاحب مال نیست، گرچه بیعه است، برای او خیار مجلس هست، ولی برای موکلش هم هست، برای اینکه موکل صاحب مال است و خیار برای ارفاق به صاحب مال است. یک. دوم این که شما که پذیرفتید وکیل مفوض خیار مجلس دارد، وکیل نائب از موکل است، و اگر برای نائب یه همچه حقی ثابت باشد، به طریق اولا برای منوب عن ثابت است. این دو وجه مورد استدلال مرحوم شیخ انصاری است برای اثبات خیار مجلس برای موکل، برای وکیل که مفروغ عن است، برای وکیل مفوض. قسم دوم وکالت مطرح نبود تو فرمایشات مرحوم شیخ، مطرح نبود که با جداگانه طرح بشه، اما این سخن مرحوم شیخ ناسواب است، یعنی هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست، گرچه مرحوم اسلام کاظم هم پذیرفت. اما دلیل اول که فرمودن خیار ارفاق به صاحب مال است، اولا این تعلیلی در روایات نیامده، این حکمت است نه علت. یک. ثانیاً حکمت مستنبت است نه حکمت منصوص. این دو. ثالثاً از سابقم گفته بودند تو منطق که موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمی شود، عکس موجب کلیه موجب جزئی است. در اینجا شما موجب کلیه رو خواستید با موجب کلیه عکس کنید. هر جا برای صاحب مال خیار جعل شده است، ارفاقا لهوست، نه هر جا ارفاق است ما با خیار جل کنیم. این ما دلیل نداریم که. بله اون چه که ما از نصوص استفاده کرده این است که چه در صاحب الحیوان چه در اقسام دیگر، هر جا برای صاحب مال خیار جل شده است ارفاقا لهوست، نه این ارفاق باعث بشه که ما برای او خیار جل کنیم، چون موجبه کلیه لا تنعکسو کنفسی ها. چهارم یعنی چهارم یعنی اشکال چهارم، وقتی که شما شخصی رو به عنوان وکیل مفوض پذیرفتید، یعنی جمیع شؤون بی را به دست او دادید که او در حقیقت به یدهی عقدت النکاح عقدت البیع است، و این شخص این وکیل هم مورد اعتماد موکل بود و همه امور را به او تفویض کرده است کما هو المفروض، خب او هم مصالح و غبطه موکل ملازم کنند دیگر، چون او وکیلیست مفوض، یعنی جمیع امور بی را مالک به او تفویض کرد، مورد اعتماد مالک هم بود، کارشناس هم هست، خبره هم هست، برای اینکه مالک او را انتخاب کرده برای این کار و همه امور هم به دست او داده. خب اگر ارفاق است او باید رعایت بکند دیگه، چون مورد تفویض دیگه. پس بنابراین وجه اولی که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده روی این چهار نقد یاد شده دلیلیت ندارد. اما وجه دومی که مرحوم شیخ بهش استدلال فرمود به این که اگر وکیل مفوض خیار دارد صاحب مالم باید خیار داشته باشد، برای اینکه وکیل نائب از طرف موکل است، اگر برای نائب حقی بود برای منوبعن که اصل است به طریق اولا، اینم ناجوابه، چون در نوبت‌های قبل اشاره شد که توکیل غیر از استناب است، وکالت غیر از نیابت است اولا، و ثانیاً ما یه واسطه در عروض داریم، این از فرمایشات مرحوم آقای نائینی است که بعد به شاگردانش منتقل شده، ما یه واسطه در عروض داریم یه واسطه در ثبوت. اینجا خیار مجلس برای وکیل از اون جهت که او وکیل است ثابت است، یا از اون جهت که او بیع است؟ اگر یه حقی برای وکیل لأنه وکیلون ثابت بود، بله برای موکل ثابت است، حق استدلال شما شیخ تام. اما اگر برای وکیل لأنه بیعون صادق است، هازل وکیل المفوضو بیعون و کل بیعن فله الخیار، پس فهاز الوکیلو لأنه بیعون نه لأنه وکیلون. کجایید شما؟ توکیل واسطه در اثبات هست، ثبوت هست، یعنی چی؟ یعنی این وکالت چون تفویضی است، تنها اجرای عقد نیست، این توکیل باعث می شود که این شخص بیع باشد حقیقتا. یه وقت است که عنوان بیع بر کسی صادق است در اثر واسطه در عروض، یعنی یه کسی حقیقتا بیع است، عنوان بیع بر این شخص رو مجاورت و مانند اون صادق است که عارض بر او. بله اینجا شما می توانید بگید حق با شماست، اما توکیل باعث می شود که این شخص وکیل که مفوض است به او جمیع امور بشه به یدهی عقدت البی، فهازا بی اون واقعا نهازا، و چون بی از خیار دارد نه چون وکیل از خیار دارد. ثبوت خیار برای وکیل مفوض برای بیع بودن اوست، نه برای وکالت او. این وکالت باعث میشه سبب واسطه در ثبوت است، در واسطه روز واسطه است که این شخص عنوان بیع را بگیرد و بیع برای بر او حل بشود، واسطه در ثبوت باشد. این واسطه در ثبوت نظیر این که آبی که در کنار آتش است گرم میشود، خب این آتش واسطه است در سبود حرارت برای آب، که این آب واقعا گرمه. اون واسطه در عروض را مثال زدن مثل حرکت جالس سفینه. کسی که تو اتومبیل یا تو سفینه یا تو هواپیما نشسته است، این در جای خودش آرام نشسته، سفینه دارد حرکت میکنه. عنوان حرکت برای سفینه به ذات است که از سفینه تو متحرکتون به ذات، اما عنوان حرکت برای جالس سفینه بالعرض است نه به تبع. یعنی شما میگید جالس سفینه متحرک است اما به عنوان عرض میگید. این جالس سفینه مثل اون صندلیه، صندلی که جاش تکون نخورده که، ولی از ساحلی به ساحلی رفته. این کسی که رو صندلی نشسته مثل این صندلی است، مثل میخ کشتیه، این میخ که حرکت نکرده. البته تو تحلیلات دقیق مسئله حرکت مطلب چیز دیگه است، که اگر او فضای عبور بکنه، هوای عبور بکنه، منطقه عبور بکنه، حرکت صادق است یا نه، اون مطلب دیگه است در تحقیق. ولی این مثال معروف اینه. خب اگر میخ کشتی، صندلی کشتی سر جا خودشونن، هیچ حرکتی نکردن، این جالس هم همون دوره. این حرکت سفینه، نه خود سفینه، حرکت سفینه واسطه است برای عروض حرکت برای جالس سفینه، که جالس سفینه متحرک بالعرض است، خود سفینه متحرک به ذات. اینجا عنوان بیه برای وکیل مفوض به عنوان بالعرض است، که به ذات مال موکل باشد، بالعرض مال وکیل. این چنین نیست. این وکالت باعث می شود، این وکالت تفویضی باعث می شود که عنوان بیه برای این وکیل مفوض ثابت بشود نه عارض. پس هذا الوکیل بیع حقیقتا و کل بیع فله الخیار هذا له الخیار. این نه چون لعنه وکیلون خیار دارد، موضوع خیار مجلس که وکیل نیست، موضوع خیار مجلس بیه. بله خب او که دخیل نیست، غرضش اینه در حوزه انشاء، در حوزه ایجاد و انشاء و قبول هیچ کدام دخیل نیستن، لذا قصد لازم نیست که بگه از طرف موکل دارم میخرم. چون موکل کل امور را در قسم سوم توکیل به این وکیل واگذار کرده است، این شده بیه. هذا الوکیل بیعون یک و کل بیعن فله خیار المجلس، این دو فهذا له خیار المجلس. این نه چون با وکیل از خیار دارد یا چون نائب از خیار دارد، تا شما بگید وقتی نائب خیار داشت من رو برن به طریق اولا، استدلال دوم مرحوم شیخ اینه دیگه. پس هیچ کدام از این دو دلیل مرحوم شیخ قابل قبول نیست. نتیجه این میشه که در قسم اول وکالت وکیل خیار مجلس ندارد، برای اینکه او به منزله زبان مالک است، هیچ نقشی در بین ندارد، خیار فقط مال موکله. در قسم سوم خیار فقط مال وکیله، موکل حقی ندارد. قهرن اون بحثایی به این که یک حق چگونه به دو نفر قائم است، در اعمال کدوم بکنیم، آیا فاسخ مقدم است یا مجیز، پس مقدم است یا اجازه، این دیگه بحثا پیش نمیاد. مگر اینکه وکیل قسم سوم نباشه. در قسم سوم چرا؟ یک کسی که الان در خارج این کشور به سر میبرد، از هیچ خبری نداره، چون در خارج مشغول تحصیل است و میخواد زمینش بفروشه، خونش بفروشه، همه امور را واگذار کرده به یک کارشناسی که وکیلانه عمل میکنه. خب این بیه است، او بیه نیست. اگر مالک بود، عنوان حق مال مالک بود یا صاحب مال بود، بله. اما اگر دلیل عنوان دلیل بیعه است، او که بیعه نیست. خب مطلب بعدی آن است که در وکیل قسم دوم که تو فرمایشات مرحوم شیخ نبود ولی در تقریرات اشاره شده، یعنی در تبیین و تقسیم اشاره شده، این با توبش مشخص بشه. شاید بخشی از وکلا از قبیل قسم دوم وکالت داشته باشند. قسم اول حکمش روشن شد که وکیل خیار مجلس ندارد، موکل خیار مجلس دارد. قسم سوم هم حکمش روشن شد که موکل خیار مجلس ندارد، وکیل خیار مجلس دارد. اما قسم دوم، در قسم دوم وکیل نه تنها در نه برای من مخصوص اجرای صیغه است، بلکه گذشته از اجرای صیغه وکیل در تعیین قیمت هست، قبض هست، اقباض هست، تنفیذ و معامله هست و همه کارها، منتها حق اقاله ندارد، نمیتونه به هم بزنه و در امور اثباتی کلن وکالت دارد. آیا این خیار مجلس دارد یا ندارد؟ اگر او خیار مجلس داشت، موکل هم خیار مجلس دارد یا ندارد؟ اینجا بی تردید و بی تأمل نیست، هم درش تردید است هم تأمل هست هم نظر. منشأ تردید و تأمل و نظر این است که بعضی از خیارات است که موضوع او و محور اصلی او مشخص است، مثل خیار قبل. خب در هر داد و ستدی که درش قبل رخ داد، خیار قبل هست، خیار عیب هست، دستورتی کالا معیب باشه. اما خیار مجلس درست است که تأسیس هست و امضا نیست، اما تأسیسات شارع مقدس هم دو قسمه. یک قسم نظیر رمی جمره است که تعبد محض است، نظیر این که نماز صبح با جهر باشه، نماز ظهر و عصر با اخوات باشه، اینا اسرار را آدم نمیفهمه، تعبدم باید بپذیره. بخش دیگر در معاملات است. معاملات اون تعبد محضی که نظیر رمی جمره باشه توش نیست، حکمتهایی درش هست، عللی درش هست، اغراضی درش هست، راه بر استنباطات هست. لذا در همون نقد سخنان مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره شد به این که این حکمت است، ما قبول داریم حکمت است، اما علت نیست و منصوص نیست، مستنبت است ولی حکمتش را قبول ده. در باره خیار مجلس یک عنوان خاص نیست، اخذ نشده نظیر قبل یا عیب تا ما بگوییم خیار برای او قبل هست هر کی میخواد باشه، خیار در عیب هست هر کی میخواد باشه، بلکه عنوان بیع باید صادق باشه یک. و چون نظیر رمی جمره تعبد محض نیست، ربط مالکی باید محفوظ بمونه، برای اینکه او باید تأمل کنه، اندیشه کنه، ببینه سود زیانش مشخص است یا نه. این دو، حضور در مجلس قراردادم باید باشه سه. این دو تا عنوان را از خود روایت میشه دست آورد، یکی عنوان بیع بودن، یکی حضور در مجلس. حضور در مجلس هم باید حضور مقتصدانه باشد، نه حضور تماشاگرانه. یه وقت هست یه عضو معطلی است تو بنگاه معاملات نشسته، دو نفر دارن معامله میکنن، این حاضر در مجلس بیع هست ولی یه عضو عاطلیه. در خیار مجلس عضو حضور مقتصدانه باید باشه، تاجرانه باید باشه، آگاهانه باید باشه، برای اینکه او باید تصمیم بگیره، وگرنه صرف حضور معطل، حضور بی اثر که نقشی ندارد که. پس این سه عنصر باید در یه جا جمع بشه تا خیار مجلس حاصل بشه، یا لااقل قدر متیقن اینه. در بقیه موارد که شک کردیم به اصالت لزوم تمسک بکنیم. در قسم اول که وکیل در اجرای عقد محضن در اجرای عقد بود، اگر موکل در حین معامله حضور داشته باشه، هر سه عنوان برای موکل حاصل است، برای اینکه بیع حقیقتاً اوست، ربط مالکی محفوظ است، حضور مقتصدانه و آگاهانه محفوظ است، پس او خیار دارد. در قسم سوم این عناصر سگانه مال وکیل مفوض است، اما در قسم دوم تفریق شده. چرا؟ برای اینکه بخشی از این امور قائم به وکیل است، بخشی از اون امور قائم به موکل است. برای اینکه اون حضور مقتصدانه اگر چنون چه بخواد فسخ بکند در اختیار وکیل نیست، در اختیار موکله. اگر موکل در محفل حضور داشته باشه شاید بتوان گفت حضور را خودش بهده دارد، عنوان بیع بودن را وکیل او که نازل منزلی اوست بهده دارد، پس در حقیقت او خیار دارد. اما اگه حضور نداشته باشه بازم اینجا خیار هست یا نه؟ یه توجیهی مرحوم اینانی دارن رضوان الله علیه، یه توجیه هم مرحوم صاحب جواهر. اگر موکل در این قسم دوم حضور داشته باشه بعضی از امور را بالمباشره، بعضی از این امور را به تسبیب احراز کرده است، بیع بودن را به تسبیب، حضور را هم بالمباشره، چه این که وکیل او هم حاضر است، پس بنابراین خیار مجلس است. اما اگر حضور نداشت در مجلس عقد آیا می شود برای چنین موکلی خیار مجلس ثابت کرد یا نه؟ یه راه حلی از مرحوم ناینی نقل شده، یه راه حلی مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنن. راه حلی که مرحوم ناینی اشاره میکنن این است که اگر موکل حاضر در مجلس نبود، چون وکیل او حاضر در مجلس است و حضور وکیل نازل منزله حضور موکل است، پس گویا موکل حاضر است، حضور تنزیلی دارد. اون دو قید که محفوظ است، بیع بر او صادق است چون اهم از مباشرت و تسبیبه، حضور بر او صادق است اهم از تحقیق و تنزیل است. شخص باید حاضر مجلس عقد بیع باشد، اما حقیقتا او تنزیلا. شخص باید بیع باشد، اما بالمباشره او به تسبیب. موکل به تسبیب بیع است، به تنزیل حاضر است، پس بیع است که در مجلس حاضر است و خیار مجلس دارد. این سخن مرحوم اینانی رضوان الله علیه ناتمام است، برای اینکه تنزیل تعبد دیگه، امر تک در امور تکوینی که قابل تنزیل نیست که. مگر میشه گفت شما وقتی و عتبات مشرف شدی از طرف ما اون آب فرات رو بخورید یا از طرف ما خرمای مدینه رو بخورید؟ این خوردن و نوشیدن و اینا که تنزیل بنده نیست. ولی میشه گفت از طرف ما زیارت کنی، از طرف ما سلام برسونی. این امور تعبدی تنزیل بردار است، امور تکوینی که تنزیل بردار نیست. حضور یه حضور تکوینی است، مگر حضور تعبدیه یا اعتباریه؟ نه، در حضورهای اعتباری تنزیل برداره. یه وقت است که میخوان پیش یک شخصیتی برن، اونجا که حضور فیزیکی مطرح نیست که، حضور تکریمی مطرحه. میگن شما در فرون روز عید که میخواید خدمت فرون شخصیت برسید، من چون بیمارم از طرف من شما این سمت رو دارید که اونجا حضور پیدا کنید، بر این تنزیل برداره. حضور اعتباری تنزیل برداره، چون خیلی ها اونجا حاضرن، خدمه حاضر است، حشمه حاضر است، آبدارچی حاضره، اون که حضور تکریمی نیست. یک کسی که در اون مراسم رسمی حضور پیدا میکند برای تعظیم و تجلیل دیگه، تعظیم و تجلیل هم امور اعتباری است، این امور اعتباری هم تنزیل برداره. من خودم بیمارم نمیتوانم در اون مراسم شرکت کنم، یک کسی نماینده میفرستم، این درسته. برای اینکه اونجا که حضور تکوینی معیار نیست، حضور اعتباری معیار است، یعنی برای تعظیم، برای تجلیل، برای تکریم ایناست. تعظیم و تجلیل و تکریم اینا عناوین اعتباری است و تنزیل برداره. اما حضور فیزیکی که تنزیل بردار نیست، در حضور در مجلس عقد حضور فیزیکیه، حضور اعتباری که نیست. این چی رو شما تنزیل میکنید؟ بگید حضور وکیل به منزله حضور موکله، قابل تنزیل نیست. راه حل مرحوم آقای رضوان الله علیه ناتمامه. میمونه راه حلی که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کرده. بله، حضور فیزیکیش موضوع است برای خیار مجلس. این حضور فیزیکی قابل تنزیل نیست، نه منشأ حقه اون حق، بله، اما این حضور که موضوع است، منشأ است، این قابل تنزیل نیست. یه وقت است میگن اگر کسی حضور پیدا کرده در حرم امام هشتم سلام الله علیه تکریما، این ثواب داره. این حضور اعتباری است، میگن شما از طرف ما برو زیارت بکن، این بله قابل. یا در مراسم تشییع، در مراسم تشییع دو جور حضوره. یه وقت از اون کارگرها حضور دارن، این حضور تکوینی است، بله. یه وقت از نه، یه مقامی خودش برای اینکه تکریم بکنه، تجلیل بکنه از این متوفا، مریضه نمیتونه بیاد، یک نفر یا چند نفر رو از طرف خود نائب قرار میده، میگه شما برای از طرف من برید اونجا تکریما، حضورن تکریمیان، تجلیلیان، تشریفیان. این حضور تکریمی، بله، تنزیل برده. بسیار خوب، این شخص این در اطعام حق مسلم است برای اون حضور، اما اون آقا که میره قضا میل میکنه که نمیشه گفت که از طرف ما قضا بخور، که این نمیشه گفت. مثل همون طعامی که مثال زده شد، آب فراتی که مثال زده شد، یا خرمایی که مثال، نه، منظور اینه که برای او حضور، برای اون زیارت، برای اون عنوان، نه برای هر کسی حاضر شد، برای زائر، نه برای خب اون کسی هم که پی که بهداشت است جارو کشه، اونم حضور فیزیکی داره، ولی اون راه نمیدن. برای زائر، به ما انه زائر، در زائر سرا پذیرایی مایزه، پس یه عنوانی است، امره اعتباری، برای این تنزیل بردار. اما اگر نه، صرف امر تکوینی باشه، امر تکوینی تنزیل بردار نیست. نه، منظور این که در قسم دوم وکالت که وکیل است در همه امور به استثنای اقاله و به هم زدن، اگر موکل در اونجا حضور داشته باشه، میتوان گفت که خیار هست برای اینکه اون عناصر سگانه بعضی به تسبیب، بعضی بالمباشره، بعضی به تنزیل، بعضی به تحقیق حاصل است. اما اگر موکل حضور نداشت، میتوان گفت به اینکه حضور وکیل به منزله حضور موکل است. این حضور فیزیکی که تنزیل بردار نیست، حضور اعتباری، بله، مثل حضور در حرم، حضور در تشییع، حضور در مراسم، اینا امور اعتباری است. این حضور در حرم یا مراسم یا تشییع، این حضور تکریمی است، تشریفی است، تجلیلی است، امر اعتباری است. این امور اعتباری تنزیل بردار است، نیابت پذیره. اما حضور تکوینی که نیابت پذیر نیست. اون حضوری که در خیار مجلس معتبر است، حضور تکوینی است، نه اعتباری. خب، اون سرش این است که جمیع امور، اون اشکال، اونم اشکال دارد. ما در قسم سوم پذیرفتیم که وکیل همونطور که بر مرحوم شیخ اشکال شده برای شما شوال وارد دیگه. در قسم سومی که گذشت ثابت شد که موکل خیار ندارد دیگر. بر مرحوم شیخ اشکال شده فضلن از آینائینی چیشون فرمان حضور داشته باشه چه بدونن چه ندونن، که در بحث دیروز فرمایش مرحوم آینائینی نقل شده، اما امروز که بر فرمایش مرحوم شیخ نقد وارد شد بر فرمایش مرحوم آینائینی هم نقد وارد دیگه، موکل خیار ندارد. که خب در این قسم دوم که وکالت در امور اثباتی عقد است نه در امور سلبی، بعضی از امور قائم به وکیل است بعضی از امور قائم به موکل. اگر موکل حضور داشته باشه بله خیار دارد، اما اگر موکل حضور نداشته باشه چه راهی برای خیار است؟ مرحوم آینائینی بخوان از راه تنزیل درست کنن که ناتمام است، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله از راه حل دیگری میخوان استفاده کنن. میفرمان به این که خیار مال صاحبه شو، خیار حقی است متعلق به عین به مال، این یه مقدمه، و هر کی مالک مال است صاحب این حق است. این دو الخیارو حق متعلق بالمال و کل حق متعلق بالمال فهو لصاحب المال، پس هذا الخيار لصاحب المال. این سخن هم مبناش ناتمام است هم بنا، اما مبنا ناتمام است برای اینکه انشاءالله تو بحث احکام خیار خواهد آمد که خیار حق متعلق به عقد است نه به عین. عینی که انسان خرید، میوه‌ای که خرید و بعد مصرف شد و بعد معلوم شد که مغبون است، حالا میخواد این معامله رو پس بده، چی رو به هم میزنه؟ این که میخواد فسخ بکنه، فسخ رد العین است یا فسخ ازالت العقد است، عقد رو به هم میزنه. اونی که بقا داره است عقد. خونه‌ای که انسان 50 سال قبل از یک کسی خرید، اون خونه الان ویران شده افتاده تو جاده و خیابان یا بیابان، اما عقد همچنان هست، این اعتبار هست. اگر بعد از 50 سال معلوم بشه که این شخص مال وقفی را فروخته یا مال بیگانه را فروخته یا مغبون شده، میتونه به هم بزنه. این عقد رو به هم میزنه نه عین رو برمیگردونه، عقد رو به هم میزنه بعد عینها جابجا میشه. همونطوری که اصل عقد اون پیمان را میبنده بعد اعیان جابجا میشن، فسخ هم این پیمان رو به هم می‌ریزه متلاشی میکنه بعد اعیان جابجا میشن. پس این سخن ناصواب، این مبنا ناتمام. بر فرض که این مبنا درست باشد، حق متعلق به مال باشد، خب هر جا مال هست اون حق باید باشد. این شخص قبلا مالک مبی بود، الان این مبی منتقل شده به در اختیار مشتری قرار گرفته، صاحب مال اوست. مالی که الان به دست بایع رسید همین مالی است که قبلا مال مشتری بود. این مال الان مال فروشنده است که از دست مشتری به او رسیده. اگر او حقی دارد، حق متعلق به این مال را دارد، نه حق متعلق به مالی که قبلا دستش بود. و حقی که متعلق به این مال است اگر بخواد اعمال کند، این فقط میتونه رد بکنه، میشه اقاله، نه دوتا را جا به جا بکنه که بشه فسخ. کدوم حق متعلق به ماله؟ شما میگید خیار حق متعلق به ماله، اولا مبنا درست نیست، ثانیاً اگر حق متعلق به مال باشد کدوم مال؟ اون مالی که مال شمای بایع بود الان که دست مشتری است. و حق چون متعلق به مال است، هر جا مال باشد یدور و مال معیت و مدار. اگر این مال را میگید که تازه به دست شما رسید، حق متعلق به این مال شماست، تنها حقی که متعلق شماست اینه که این رو برگردونی. این میشه اقاله نفس. پس مبنا ناتمام، بنا هم ناتمام. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله داشتن که اگر کسی نقد کند به این که مالک نمیگن بایه برای این که بی باد به مباشرت باشد نه تسبیب، بعد جواب داده میشد که اعمی از مباشرت تسبیب است، اینا تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر جلد 23 صفحه 5، چون جلد 23 جواهر از خیارات شروع میشه. نه دیگه، اگر یه حق متعلق به عین باشه، یدور و مل عینه ایسوما دار، مثل حق الجنایه، عبدی که جنایت کرد باید قصاص بشه، یا قصاص نفس یا قصاص طرف، هر جا این عبد هست این حق هم با او هست، این حق الجنایه به او تعلق میگیره. یا حق الرهانهی که به این تعلق گرفته، یه فرشی رو رهن گذاشتن، نه، اگر حق متعلق به هازل این است، هر جا این این باشد حق هم امراو شوست دیگه. در حق الجنایه چی میگن؟ اگر عبدی جنایت کرد، یا قتل نفس یا قطع عضو، یا قصاص نفس یا قصاص عضو بدهکار است، حالا این شخص این عبد رو فروخته به دیگری، اون قصاص اینا که دیگه به عوض نمیاد، که این عبد رو فروخته به عبد دیگر، دیگه این عبد دیگر حق الجنایه تعلق نمیگیرد. که کل فرمایشاتی که مربوط به مرحوم صاحب جواهر است در این بخش، در جواهر جلد 23 صفحه 5 عبارت اینه. مرحوم صاحب جواهر فرمود که آیا برای موکل صادق است، خیار مجلس برای موکل صادق است یا نه، اون راههای دیگران را دیگری را رد میکنن، راه خودشون را میکنن، راهی که دیگران ارائه کردن، فرمود که لا من نس الموکل و اذنه فی بل قد یتوقفو فی ثبوته لهما ما حضورهما معهما. اگر موکلین حضور داشته باشن هم باز خیار ندارن. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس مال بیعه است، این یه مقدمه. موکلها بیعه نیستن، این دو مقدمه. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم که موکلها خیار ندارن. اینه که مرحوم شیخ رد میکند، میگه چرا موکلا بیعه نیستن؟ بیع اهم از تسبیب و مباشرت است. میفرماد بل قد یتوقف فی ثبوته، یعنی ثبوت خیار مجلس، لهما یعنی برای موکلین، مع حضورهما معهما. اگر موکلین همراه وکیلین در مجلس عقد باشن باز خیار ندارن. چرا؟ لعدم صدق الا توسعن، اینا که بیعه نیستن که، مگر مجازن صادق باشد. خب ما در مجاز قرار نمیخواییم. اینجا که بود البیان بالخیار، یعنی کسانی که واقعا بیعه. اللهم، حال این راه حل نیست که خودش مرحوم صاحب جواهر راه میکنن. اللهم الا ان یدعا ثبوت الخیار لهما، یعنی برای موکلین، به اعتبار کونهی حقا متعلقا فی مالهما، چون خیار حقیست متعلق به مال. یک، مال در اختیار موکل است. دو، پس خیارم در اختیار موکل است. این نتیجه. الا ان یدعا ثبوت الخیار لهما، یعنی برای موکلین به اعتبار کون این خیار حقا متعلقا فی مالهما فیتبعه فی الانتقال الیهما الا ان ذلک لا ینافی ثبوته للوکیلین مع ذلک و مال الیه فی المسالک و مانند آن. این سخن، این راه حل مرحوم صاحب جواهر نتمام است، برای اینکه هم مبنا اشکال دارد هم بنا. فتحصل که در قسم دوم نظر روشنی فعلا ما ارائه نکردیم، نمیتونیم بکنیم. اگر چنونچه موکلین در مجلس حضور داشته باشند، این البیعان بالخیار ما لم یفترقا که سه عنصر در او هست، هر دو حاضر است برای موکل. بعضی از امور خودش حاضر است، تحقیقا حاضر است، بعضی از این امور تصمیما حاضر است، پس او بیعه است که حاضره. اما اگر حاضر در مجلس نباشه، بعید خیال داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.